بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در رابطه با زندگانی شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه بود. علمای بزرگوار ما خیلی زحمت کشیدن و با اینکه شرایطشون شرایط سختی بوده، مخصوصا در دوران بن العباس که خیلی از این علما گرفتار حکومت جائرانه اونا بودن. بن العباس دست کمی از بنی امیه نداشتن و خیلی شیعه رو تحت فشار میذاشتن. خود ائمه علیهم السلام رو که یا کشتن یا مسموم کردن، علما و شیعیانی که معاصر اونا بودن اونا رو تحت فشار قرار دادن. من جمله شیخ طوسی رضوان الله علیه که خونه و کتابخونه شو در کرخ بغداد آتش زدن و خیلی بهش فشار آوردن. من جمله علمای اهل سنت که اینا چشم دیدن شیعه رو نداشتن و ندارن و دائما زمین سازی برای نابودی شیعه دارن، مثل همین زمان خودمون که حکم شرک و کفر و حکم قتل شیعه رو صادر کردن، اون زمانش هم همینجور بوده. رفتن پیش خلیفه سعایت کردن، گفتن که شیخ طوسی و هم فکرانش اینا به اصحاب پیغمبر لعن میکنن. همین بهانه‌ای که همیشه بوده الانش هم هست. اینا یه لحظه نمیشنن فکر کنن که چرا ما لعن میکنیم. ما که بر مبنای عقیده خودمون لعن نمیکنیم. خب وقتی قرآن یه گروهی رو لعن کرده و بعضی صحابه پیغمبر مصداق اون آیات هستن، خب این اعتراض به ما که وارد نیست، به خود اونا وارده. قرآن میفرماد هر کس حکم بکنه به غیر ما انزل الله، این ظالمه، این کافره، این عرض شود فاسقه. و خدا هم هر سه گروه را در قرآن لعن کرده، هم لعن به ظالم کرده، هم لعن به کافر کرده، هم لعن کرده است به فاسق. خب تقصیر ما چی؟ ما که نمی‌دیم حکم به غیر ما انزل الله بکنیم. خب اون اصحاب پیغمبر که حکم کردن به غیر ما انزل الله، اونا خودشون رو ظالم کردن، فاسق کردن، کافر کردن، مشمول لعن قرآن هست. به ما چه مربوطه؟ ما که لعن نمی کنیم، قرآن لعن می کنه. اینا فکر نمی کنن که این لعنی که شیعه دارن لعن خداست، لعن ما نیست، مقصر ما نیستیم. خود اونا کاری کردن که لعن خدا شامل حالشون میشه. اینه به خودشون اجازه نمیدن روش فکر کنن و بگن که شیعه گناهی نداره. گناه سر خود اصحابیست که این زمینه رو جور کردن برای لعن. غرض رفتن به خلیفه عباسی شکایت کردن که شیخ زیارت عاشورا میخونه و زیارت عاشورا رو تو کتاباشم نوشته، از زیارت عاشورا لعن توشه. مثل همین کاری که به خیالشون مفاتیح گناه کرده، یا مفاتیح رو برمیدارن تغییر میدن یا ورقای زیارت عاشورا تو مفاتیح میکنن. مفاتیح که گناه نکرده، هاش خباس قومی که گناه نکرده. مسئله این است که از همون اول این زیارت عاشورا بوده، مال حالا نیست. گفتن زیارت عاشورا رو شیخ در کتاباش نقل کرده، شیعه ها میخونن، همفکران شیخ هم میخونن. خلیفه خواست شیخ طوسی رو، گفت شنیدم که زیارت عاشورا رو تو کتابات نوشته و مردم میخونند و همفکرات میخونن. نگفت زیارت عاشورا وجود نداره، نخه نیست هم چیزی. نگفت که چیزی به زیارت عاشورا اضافه کردن. اینا اینقدر زیرک بودن که مآخذ خودشون رو حفظ میکردن، منتها با یه توجیهی براسه رد میکردن که اونا رو حساسشون نکنن. هم زیربنای معارف خودشون رو محکم میکردن، همم نمیذاشتن دشمن بهانه دستش بیاد. اینقدر عاقل بودن، اینقدر فهمیده بودن، اینقدر معتقد و مؤمن بودن به سرمایه های دینی خودشون، تا یه خبری بشه انکار کنن، بگن نیست و هست و بازی ها رو در بیارن. با چنگ و دندان از شیعه و معارف شیعه حمایت کردن. شیخ فرمود که ما اگر لعن داریم، تو روایاتمون هست که خدا 4 گروه رو لعن کرده، 4 نفر رو. اول قابیل رو خدا لعنش کرده که برادرش رو کشت. دوم کسی که خدا لعنش کرده اون کسی بود که ناقه صالح رو دست و پاشو قطع کرد. سوم اون که اره به سر یحیای زکریا گذاشت و یحیا رو دونیم کرد. چهارم هم ابن ملجم مرادی که فرق علی رو شکافت. اشقل اولین و الاخرین. این 4 رو ما لعن تو روایاتمون دارد، که یعنی میخواست بگید که این اولا و ثانی و ثالثه و رابع که شما فکر میکنید ما صحابه را، نه، ما تو روایتمون اون 4 را لعن میکنیم. نگفت چیزی اضافه شده به زیارت عاشورا. قضیمان 1000 سال پیشه، 1000 سال یعنی چند سال پیش هزاره شیخ طوسی را گرفتن در مشهد و 4 جلد کتابم در شرح حالات شیخ طوسی نوشتن، خیلی جالب. غرض این که توجیه کرد و رد نکرد، نگفت ما هم چیز زیارت عاشورایی نداریم، نگفت چیزی اضافه اضافه شده. قبول کرد و توجیه کرد و با توجیه خلیفه رو قانع کرد، هم شر خلیفه رو از سر خودش شیعه برطرف کرد، هم بالاخره تثبیت کرد که زیارت عاشورا این صحت دارد و واقعیت دارد. منتش لعناش اول و دوم و سوم و چهارمش مثلا کیا. این یه مطلب که بسیار اهمیت داشت که اینا تو دل اون دشمنان سرسختشون، اون اهل سنت متعصب زندگی کردن و تونستن خودشون رو حفظ کنن، دست به ترکیب عقایدشون هم نزنن. دیگر این که مرحوم شیخ کاری کرد، 2 کتاب استثنایی ایشون نوشته. یکی تهذیب رو که انصافا کتاب عجیبی است و ایشون دید که بعضی روایات با هم نمیخونه، اختلاف داره. بزرگترین خدمت شیخ این بود که این روایاتی که با هم نمیخونه اینا رو جمع کرد و توجیه کرد به طوری که دیگه رفع اختلاف بین روایات بشه، شیعه سرگردان نشن. این بزرگترین خدمت بود به مکتب اهل بیت علیه السلام. مطلب دوم، کتاب خلاف رو نوشت. کتاب خلاف به قوله امروزی ها فقه تطبیقی است. یعنی چه؟ یعنی این کتاب شیخ، کتاب خلاف، تو هر مسئله از مسائل دینی عقاید پنج مذهب رو جمع کرد. مثلا فرض کنید در فلان مسئله مربوط به نماز که دست بسته بخونن یا دست باز بخونن، اینجا عقاید هر پنج مذهب رو، عقیده شیعه و مالکی و حنبلی و شافعی و حنفی رو همه رو جمع کرد. تو این مسئله پنج تا قول هست، یکیش مال شیعه است، چهار تاش مال اونا. اینجا چند تا هدف رو دنبال کرد خیلی زیرکانه. یکی این که احکام شیعه رو لابلای گفتار اهل سنت، افکار و احکام شیعه رو تضمین کرد. یعنی مثل این که یه ظرف شیشه رو بذارن وسط یه موش پوشال که آسیب نبینه، احکام شیعه رو گذاشت لابلای چهار تا فقهی که مال اهل سنت بود. این هدف اولیش بود که موفق شد. هدف دوم این که مقایسه بشه بین احکامی که از امام صادق به ما رسیده و بین عقاید اون چهار مذهب. وقتی مقایسه شد، وقت معلوم میشه بر این که به اصطلاح این احکام امام صادق چقدر زیربنایی و واقعا ریشه وحی داره. که حالا در مقام مقایسه نیستم الان، میباید یه مدت زمانی رو وقت صرف کنیم مقایسه کنیم ببینیم اونا چی میگن ما چی میگیم و قدر احکام خودمون رو میفهمیم. وقتی مقایسه میکنیم معلوم میشه. غرض این که این کارم ایشون کرد که این پنج تا مذهب رو با هم مقایسه بکنه تا مکتب امام صادق گل کنه و بفهمن مردم امتیاز کلمات و احکام امام صادق. هدف سومش ایشون در نوشتن خلاف و این فقه تطبیقی عرض شد که این بود که نظر اهل سنت را هم جلب کنه که اینا پنجه تو رو شیعه نزنن. وقتی میبینن که حتی شیخ طوسی این افکار و عقاید اینها رو، فقهشون رو بهش توجه داره، خود به خود یه مقداری از اون حملاتشون به شیعه کاهش میدن و یه وحدتی به وجود میاد، در این حالی که شیعه دست به ترکیب عقایدش نخوره. شما دو رقم وحدت داریم، یه وحدت داریم که هی شیعه کم میکنن تا اینکه به اصطلاح مثل دو تا فرض کنید که تناب، یه تناب بلندتر است یه تناب کوتاه‌تر است، میخوان اینا رو با هم یکیش کنن، هی تناب بلنده رو میچینن تا تناب کوتاه رو بلندش نمی کنن، تناب بلنده رو میچینن تا به اندازه تناب کوتاه بشه. قصه وحدت بعضی موارد اینه، چون طرحهایی که برای وحدت داده شده 8 طرحه که ما چیکار کنیم تا وحدت پیدا کنیم. طرحهایی که ایش طرح شیخه، یکیش طرح مرحوم علامه امینی است، میگفت وصلهایی که به شیعه چسبوندند و بیاد دفاع کنیم، این وصلها رو که چسبوندن خونسا کنید، خود به خود شیعه حقیقتش روشن میشه، وحدت به وجود میاد. تا این اتهامات رو به ما میزنن، انگای دروغین رو به ما میچسبونن، وحدت حاصل نمیشه. این یه تر بود، یه تر آیت الله بروجردی بود، یه تر آیت الله مطهری بود، یه تر من علامه طباطبایی بود. ترهای مختلف. بهترین تر اون است که ما برنامه ریزی کنیم که اتحاد سیاسی داشته باشیم، نه اتحاد به اصطلاح عقیدتی. اتحاد عقیدتی طبق اون کسانی که سردمدار وحدتن امکان پذیر نیست. بالاخره ما باید یکی قبول کنیم، یا بگیم خلیفه بلافظ ابوبکر یا علی، یکی از دو تا رو باید انتخاب کنیم. وحدت یعنی چه جوری میتونیم برقرار کنیم؟ امکان پذیر نیست، چون یکی از این دو تا رو بل اجبار باید بپذیریم و نمیشه که اتحاد کرد. اتحاد عقیدتی ممکن نیست به ادعای خود کسانی که طراح وحدت هم. پس اتحاد هم باید سیاسی باشه. اختلاف داریم، نگم اختلاف نداریم، نمیگم که شیعه بیاد سنی بشه، اختلافاتمون رو دامن نزنیم، این اتحاد سیاسی میشه، خیلی مشکلی نداره به هر حال. ولی میبینیم عملا گاهی داره هی فرسایش پیدا میکنه عقاید و به اصطلاح معارف شیعه، ای از علی کم میذارن، به جای اینکه دامن نزنن از امیر المومنین کم میذارن. معجزات علی رو انکار میکنن، نمیدونم موقعیت امیر المومنین رو انکار میکنن، الا بماند که چه برنامه های روی زمینه هست. غرض این که شیخ طوسی با این عمل در دهن اهل سنت رو گذاشت، ولی میبینیم مبانی شیعه رو هی پیچ مراش محکم تر کرد. اون بحث ها، اون استدلال ها، اون کتاب ها، اون بحث ها من جمله شاگردان زیادی رو تربیت کرد و اینا رو در سراسر عالم پخش کرد. خدا انشاءالله به عظمت آل الله با امیر المومنین محشورش کنه. صلوات خط کنیم.